خوشه های تلاش.
به نام خداوند جان و خرد، از این برزن اندیشه در نگذارم. سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه خوشه های تلاش از صدای مرکز اصفهان. از شما دعوت میکنم که شنونده و همراه برنامه امشب باشید. دوستان عزیز، در برنامه امشب تصمیم گرفتیم به همراه کارشناس محترم برنامه آقای مهندس مالوردی، کارشناس ترویج سازمان جاری کشاورزی استان اصفهان، یکی از مباحث مهم و ضروری در مزارع گندم و جو بپردازیم. بحث تغذیه مزارع گندم و جو هست که از حضور آقای مهندس تقاضا میکنم که در مقدمه بحث خودشون رو شروع بکنن تا من هم سوالاتی رو در خدمتشون مطرح بکنم. بفرمایید آقای مهندس.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت کلیه شنوندگان عزیز به ویژه کشاورزان زحمتی سلام عرض میکنم. در ارتباط با تغذیه گندم، خب یه سری اصولی هست که ما باید قبل از کشتمون انجام بدیم، چه حالا ممکنه بعضی از کشاورزان انجام دادن یا ندادن، ولی ما برای این اهمیت موضوع چون برای کشتای دیگه هم تقریبا همین کارها رو باید انجام بدیم. ما باید قبل از اینکه میخوایم کشتمون رو انجام بدیم، نمونه برداری بکنیم از خاکمون، نمونه مرکب هم باشه روش صحیح نمونه برداری بکنیم و به آزمایشگاه بفرستیم و با توجه به توصیه هایی که آزمایشگاه انجام میده ما کودهای شیمیایی را مورد استفاده قرار بدیم که از این کودها حالا طبق برآوردهای پیشنهاد توصیه هایی که میشه هر گیاهی برای اینکه بتونه به زندگی خودش ادامه بده حدودا 16 عنصر مورد نیازش هست که 3 تا از این عناصر را از طریق آب و هوا میتونه جذب کنه، مثل اکسیژن، هیدروژن، کربن، و بقیهش را باید به نحوی ما در اختیار گیاه قرار بدیم که از بقیه عناصر ما یه سری عناصر رو هست که پرمصرف بهش میگیم، مثل ازوت، فسفر، پتاس و بعضی از عناصر هم هست که بعد از اینا قرار داره و به عنوان عناصر ثانویه بهش میگن، مثل گوجه، کلسیم، منیزیم، و بعضی از عناصر هم هستن که عناصر کم مصرف بهش میگیم، مثل آهن، روی، مس، بر و منگنز، که اینها را ما باید به نحوی بتونیم در اختیار گیاه قرار بدیم که اگر در زمانی کاش هیوانن اینها را ما نتونستیم بنا به علوی استفاده بکنیم، بعضی از اینها را میتونیم الان در موقع داشت با روش صحیح در اختیار گیاه قرار دهیم.
کلیه کشاورزان استان اصفهان
سفارش میکنیم برنامه های خوشه های
تلاش را گوش کنیم.
در مورد استفاده از کودهای شیمیایی بفهمید که کشاورزان عزیزمون ویژه الان که در مرحله داشت محصولشون هستن به چه طریقی میتونن این کودها رو استفاده بکنن؟
خب از کودهای شیمیایی پرمصرف فسفر و پتاس حتما باید در زمان آماده سازی زمین مورد استفاده قرار بگیره و اگرم امکانش باشه برای کشاورز این کودها رو ما باید در زیر ریشه قرار بدیم و اگر به صورت ردیفی هم باشه بهترین روش هست و این دوتا کود حتما باید در زمان آماده سازی زمین مورد استفاده قرار بگیره به همراه گوجه و کودهای دامی نپوسیده که میگم الان زمانش گذشته ولی اگر ما خواستیم کود دامی مصرف بکنیم همراه گوجه و گوجه‌های باسیبستان اینها را قبل از آماده سازی زمین در زمین پخش بکنیم و در زمان آماده سازی همراه شخ اینها را زیر خاک بکنیم که بهترین زمان همون موقع است و همینجور هم ریزمغذی‌ها را ما توصیه‌مون هست که روش خاکی بهترین روش هست که بتونیم اینها را همراه کودهای پرمصرفمون با کودهای دامی مخلوط بکنیم و موقع آماده سازی زمین مورد استفاده قرار بدیم. ولی اگر این کودها به صلاح استفاده نشده الان کار خاصی مخصوصا برای فسفر و پتاس ما نمیتونیم انجام بدیم، ولی کودهای مثل کودهای ازوته و ریزمغذی ها را الان ما میتونیم مورد استفاده قرار بدیم که میتونیم الان توضیح بدیم که به چه روشی میتونیم از این کودها استفاده بکنیم.
درسته فرق نمیکنه مناطق سردسیر یا گرمسیر استان؟
چرا؟ ببینید الان با توجه به گرم شدن هوا مخصوصا در مناطق شرقی استان مثل آران، کاشان، نطنز، نائین و مناطق مثل کویری که در شرق استان هستن الان تقریبا شاید به تدریج ما باید کودهای سرکمون را مورد استفاده قرار بدیم و نوع کوده هم فرق می‌کنه. یعنی ما برای مناطق گرم و معتدلمون حالا چون کودهای ازوته را ما باید چند بار مورد استفاده قرار بدیم، نوبت اول و دومش را حالا ترجیحاً کوده ازوته اوره را توصیه میکنیم و مراحل بعدیش را کودهای نیتراته را توصیه میکنیم. اما مناطق سرد، البته الان در مناطق سردمون توصیه نمیکنیم چون الان زود هست، ولی به موقع اگر خواستن در زمان مناسب خودش از کودهای سرد استفاده بکنن ترجیحاً کودهای نیتراته را ما توصیه میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از گزارش های برنامه به منطقه مهیار اومدیم. حتما عزیزانی که در مسیر خودشون از اصفهان به سمت شهرزا و سمیرون از این منطقه عبور کردن تابلوی منطقه مهیار رو هم ملاحظه کردن. دشتی حاصل خیز که فتاتن از کشاورزان عزیزمون طی سالهای اخیر مشغول به فعالیت هستن و رشخروجی خودشون رو از زمینهای این منطقه به دست میارن. فرصت رو بدیم به یکی از تولید کنندگان این منطقه، من از برادر عزیز کشاورزی که در کنارشون هستیم خواهش میکنم خودشون رو معرفی بکنن. اینکه چند سال هست در منطقه مهیار مشغول به تولید و کشاورزی هستند و تولیداتشون چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در منطقه مهیار 20 سال حدودا اینجا فعالیت میکنیم و قبلن که آب فراغونتر بود چغندر میکشتیم، خربوزه میکشتیم، کارهای دیگه میکردیم، سبزیجات مختلف داشتیم. الان مجبوریم فقط گندم و جو و کشتهی بکنیم که آب کمتری بخواد.
الان خواهش میکنم که شما خودتون هم معرفی بکنید، چون قرار بود در اتدا خودتون هم معرفی بکنید و بعد در مورد سایر مسائل صحبت بکنید.
من حسن علامی، کشاورز دشت مهیار.
که فرمودید 20 سال اینجا مشغول به فعالیت هستید.
بله.
خودتون تنها هستید یا برادر و پدر و فرزندانتون هم اینجا کنارتون هستید؟
برادرم هست و پدرم هم بود که مرحوم شده.
خدا رحمت کنه. خب اشاره کردید که در گذشته وضعیت آب اینجا بهتر بوده. بفهمید که فکر کنید چه علتی باعث شده که وضعیت آب اینجا و منابع آبی بدتر شده؟
یکی از علتاش این بوده که چاهای غیر مجاز زدن و چاهای غیر مجاز رو بعدا دولت اومد بدون مطالعه بهشون پروانه داد، پول گرفت ازشون پروانه داد، آب موجود رو بالاخره آبی که مثلا این دشت مهیار را تغذیه میکرد، این آب تدریجا هی لغ پایین تا الان که رسیده به یه منطقه بحرانی.
جوابی الان غیر از مشکل آب چه مسائل دیگری توی این منطقه شما و بقیه کشاورزان داریم؟
مشکل این منطقه یکی از مشکلاتی که این مردم دارن اینجا مثلا به خاطر این که چند سال بوده خشکسالی پی در پی بوده، مردم واقعا نقدینگی برای خرید مایحتاج کشاورزیشون ندارن، بالاخره کمکشون کنه بتونن لاغل پود و سم و اون نیازشون رو فراهم کنن. مردم مجبور میشن برن نسیه بخرن، نسیه هم که وقتی خواستن بخرن مجبور میشن بهره های کلان بزن و این خودش یه معضلت واقعا برای مردم و باید واقعا مسئولین یه تصمیم بگیرن که بتونن واقعا اگر آب بود و مردم کشت و کار میکردن و چون که اصلا مردم احتیاج این که پول بخوان از جایی بگیرن نداشتن، چون این منطقه زکات بده بودن، الان با این وضعیت فعلا هست در این آروم آروم زکات بگیرن میشن که امیدواریم واقعا یه فکر مسئولین برای این کارا بکنن.
دوستان عزیز، در دقایق پایانی برنامه امشب خوشاهای تلاش هستیم و مجددا فرصت رو میدیم به کارشناس محترم برنامه آقای مهندس مالوزی و تقاضا میکنم که برای اون دسته از عزیزانی که از ابتدا موفق نشدن صحبتهای آقای مهندس رو شنونده باشن یک جنبندی داشته باشن از موضوع برنامه امشب.
خب ما خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم که با توجه به اینکه گندم یه محصول اساسی هست و رعایت کردن اصول بهزیستی و بهنژادی در عمل که فوق‌العاده مهم هست، اشاره کردیم به تغذیه مناسب و در ارتباط با تغذیه گفتیم بهترین روش این هست که ما خاکمون رو بدیم آزمایش و در موقع کاش یه سری کودها رو مورد استفاده قرار بدیم مثل فسفر و پتاس و ریزم غذایی همراه کود دامی و گوجه، و اگر خواستیم این کار را تکمیل بکنیم کود سرکمون هم در چند مورد تخفیف بکنیم و مورد استفاده قرار بدیم و ریزم غذایی ها را هم به صورت محلول پاشی که ریزم غذایی ها دو نوبت میتونیم محلول پاشی بکنیم، شروع پنجه زدن و به ساق رفتن، یعنی بین پنجه زدن و ساق رفتن و یکم بعد از گرده افشانی، و برای محلول پاشی هم از کودهایی مثل سلفات روی، آهن، مس، منگنز میتونید استفاده بکنید به میزان تقریبا حالا هر کدوم از اینها رو 2 کیلو در هکتار ولی روی 3 کیلو در هکتار همراه آبیابی حدودا 400 لیتر آب این محلول پاشی هم میتونید کار قبلی ما رو تکمیل بکنید. و یه روش دیگه هم برای مصرف پود اوره بود آبیاری هست که میزان پود توصیه شده را میتونیم همراه آب آبیاری در مخزنی حل بکنید و همراه آب آبیاری وارد مزرعه ما بکنید.
بسیار متشکرم از توضیحات شما در مجموع برنامه امشب. عزیز به پایان فرصت این برنامه رسیدیم. با عرضی سلامتی، توفیق و سربلندی برای این فکر شما عزیزان از حضورتون منتظر شده و شما رو به خدای منان می‌سپارم. شب خوش، خدا نگهدار.